الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در بانکداری بدون ربا بود و خدمتتون عرض کردم به این که انواع حساب‌های بانکی فرق میکنه. ما یه حساب قرض الحسنه داریم، یه حساب جاری داریم و یه حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت، و در هر حال اینا یا سوددهی توش هست یا سوددهی توش نیست، یا نه بانک خودش سود میگیره، که انشالله به ترتیب به این موارد خواهیم رسید و مسائل شرعی اون رو بیان خواهیم کرد. اما اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که حساب قرض الحسنه حسابیه که به اون سود تعلق نمیگیره. این نوع از حسابهای بانکی بر دو نوعه: یه حساب قرض الحسنه جاریه، یه حساب قرض الحسنه پسندازه. که حساب قرض الحسنه جاریش چک بهش تعلق میگیره، یارو میاد برای اینکه مساعدت کنه به مردم، بتونه به مردم خدمت کنه، میاد پولشو میذاره در بانک به عنوان قرض الحسنه که بانک از اون پول استفاده کنه و به مردم خدمات بده، و در ضمن یه دسته چکی هم میده در حساب قرض الحسنه جاری که هر وقت خواست از این پول بتونه برداره. یه قرض الحسنه پسنداز داریم. این قرض الحسنه پسنداز پولشو میاره در دفترچه قرار میده و بانک اون پول رو میگیره و اینم حسن نیت داره برای خدمات به مردم، بانک هم این کارو میکنه. هر چند وقت یک بار برای اینکه حساب قرض الحسنه در هر حال برای اینکه مردم تشویق شوند پولهاشون رو بذارن برای خدمت به مردم که بانک بتونه خدمات به مردم بده، قرعه کشی میکنه و یه جایزه ای به این افرادی که پولشون رو در حساب قرض الحسنه پسنداز گذاشتن یه جایزه ای میده. خب این جایزه اشکال نداره، ولو اینکه شخص برای جایزه پولش رو گذاشته باشه، میگن عیبی نداره، اون جایزه رو میتونه بگیره با تفصیلاتی که دادن که ما الان وارد اون تفصیلات نمیشیم. و یک حسابی داریم، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت. خب سرمایه گذاری کوتاه مدت اینه که پولش رو میاره به بانک میده، یعنی در اختیار بانک قرار میده، میگه این پول من نزد شما باشه و به صورت روز شمار محاسبه میشه سود این پولی که اونجا گذاشته این شخص در حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت. حساب میکنن سود این پول رو به صورت روز شمار و برای سپرده گذار این سود رو قرار میدن و در حسابش میاندازن و در هر حال به صورت روزانه میتونه خودش از این سودش استفاده کنه، چون هر روز سود پولش رو حساب میکنن و در حسابش میاندازن. یه حساب سرمایه گذاری مدت دار داریم. البته این رو بدانید اگر شخص میتونه از این حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت در هر حال استفاده هم بکنه، اما حساب سرمایه گذاری بلند مدت میاد با بانک قرارداد میبنده. چی میگه؟ به بانک میگه من پولم رو میذارم در هر حال در حساب سرمایه گذاری بلند مدت. بانکم میگه ما پولت رو میگیریم در قبال اینکه این پولتو یک سال پیش ما باشه، در ازای این ما هر ماه از این پولت استفاده میکنیم، اینقدر سود به تو میدیم و از این سود استفاده میکنی. این میشه حساب سرمایه گذاری بلند مدت که انشالله یکی یکی اینها رو در مورد آقایون چی میگن، در هر حال نهایتش اینا حلال حرام، جائز جائز نیست، اینا رو بحث میکنیم. یه حساب جاری هم داریم. این حساب جاری مثل حساب قرض الحسنه است. ببینید حساب جاری اینه که شخص میاد یه حسابی رو باز میکنه، پولاش رو میذاره اونجا و در مقابل این حساب جاری دست چک میگیره. هر وقت خواست از پولش استفاده میکنه، غرضی نداره از اعطاء این پول به این بانک الا اینکه پولش محافظت بشه، پولش نگهداری بشه. ولی در هر حال این میاد این پول رو در اون حساب قرار میده و از اون حساب خودش استفاده میکنه و هر وقت بخواد پول رو هم میتونه بکشه یا پول برای اون اضافه بکنه. خب حالا بحث اینه، این بود که اموال بانک های دولتی چیه؟ آخه این باید یه نفر باید بیاد بگه که این پولی که من ریختم این چه پولیه؟ مرحوم والد ما و مرحوم سید خویی و بعضی از بزرگان قائلن، سید حکیم رحمت الله علیه، که این پولا مجهول المالکه. یعنی پولی رو که شما میذارید تو بانک، بعد این پولای تو قاطی میشه با پولای دیگه، وقتی میخوای بگیری این پول مجهول المالکه. این مجهول المالک هم بزرگان حل کردن با توجه به این که تسلطی رو که خودشون قائلن و میگن که ما این قدرت رو داریم از شرع مقدس که این اذن رو بدیم به این که این مار رو درش دیگران تصرف بکنن، ما این اذن رو میدیم درش تصرف بکنن، عیبی نداره. خب این مجهول مالک چه مالیه؟ ببینید، من مار رو میذارم در بانک، به هر صورت ببینید سود بانک از وام دادن به مردم هست، میاد چی؟ میاد رو این پولا، نمیدونم پولای مردم دیگه میاد رو اون پولا، حالا پولای دیگه معلوم نیست چیه. این پولا قاطی میشه، وقتی من میرم دریافت میکنم پولم رو، اون پول من دیگه از بین رفته، اون پول من رو دیگه قدرت ندارن بدن. چرا؟ به خاطر اینکه پول من قاطی شد با پولای دیگه. پس چیو میدن؟ مخلوط میشه. وقتی مخلوط شد، خب من الان پولی رو که دارم میگیرم، پول خودم رو که نمیگیرم، پولی رو میگیرم که متعلق به مردمه ولی قاطی شده، ولی این حق منه، چون بانک ضامن شده این پولی رو که من بهش بدم در مقابلش پول من رو ضامن شده که پول رو به من بده. الان پول رو میخواد به من بده. خب این مجهول المالکه. مجهول المالک متعلق به کیه؟ این مهمه که آیا مجهول المالک متعلق به همه است، میتونن بگیرن، یا نه متعلق به همه نیست. چرا این پول میشه مجهول المالک؟ میگیم به خاطر اینکه این بانک ها نمیتونن در هر حال تملک کنن این پول رو. چرا؟ به خاطر اینکه بانک های دولتی ولایت شرعیه که ندارن. اگر بله ولایت شرعیه داشت اون متولی بانک در هر حال و این بانک پول ها رو قبض میکرد و این پول ها رو در هر حال با یک امر ولایت شرعی این عقد منعقد میشد، بله این درست بود. اما ما ولایتی قائل نیستیم بر این شخصی که در بانک حکومتیه و متولی بانک، این اشکار است. لذا مال ما قاطی شد با مال مردم، مال مردم که قاطی شد شد مجهول المالک. حالا سوال اینه این پول مجهول المالک رو چجور تصرف کنیم؟ خب بعضی از آقایون مثل مرحوم والد ما و مراجع هم اجازه دادن در این مال تصرف بشه. چرا اجازه دادن در این مال تصرف بشه؟ چون به عنوان ولی شرعی اینا میان امضا میکنند، مراجع به عنوان ولی شرعی امضا میکنند به خاطر مصلحت مردم، به خاطر اینکه مردم گرفتار نشن، اذیت نشن. و با اعمال چنین ولایتی که این مراجع بزرگوار قائل هستن، عملا این بانک دولتی که الان پول رو به تو ارجاع میده و جل مجهول المالک است، دیگه مشکلی نخواهد بود، میتونی تصرف بکنی. چرا این حرف رو زدم؟ به چه دلیل؟ به خاطر اینکه این مجهول المالک به چه کسی تعلق میگیره. اجازه بدید این بحث رو هم انجام بدم، خدمتتون عرض بکنم و مطلب رو ادامه بدیم. جناب مرحوم سید خویی یکی از کسانی که قائلن مصرف مال مجهول المالک صدقه بر فقراست. استنادشون به روایتی است که میگوید فقسمه فی اخوانک. روایت اینه، محمد ابن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن احمد ابن محمد، عن موسى ابن عمر، عن الحجال، عن داود، عن ابي يزيد، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل اني قد اصبت مالا واني قد خفت فيه على نفسي، فلو اصبت صاحبه دفعته اليه. چون مالای ما، پولای ما با پولای مردم دیگه هم قاطی شد دیگه، مجهول شد. و تخلصت من، امام ازش پرسید والله ان لو اصبته كنت تدفعه الی؟ قال ای والله، بله میدادم خدا شاهده. قال فانا والله ما له صاحب غیری. قال فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره. قال فحلف. قال فاذهب فاقسمه في اخوانك ولك الام مما خفت من. قال فقسمته بين اخواني. خب روایت اینه که میبینید. در هر حال گفتن که مستند آیخویی روایتی است که مفاد اون همین قسمه به فی اخوانک، که مراد همین روایته. از این روایت استفاده کردن و این قول رو گفتن، حالا چه مرحوم سید خویی علی الله مقامه چه دیگران. مرحوم مجلسی در مرآت العقول درباره این حدیث سه تا احتمال داده. حالا اجازه بدید اینا رو خدمتتون عرض کنم. این که مال مذکور مجهول المالک بوده که امام این حرف رو زده، و یا این که مراد حضرت والله ماله صاحب غیره این باشه که مالی که بیان شده مال شخصی حضرت بوده، اینم احتمال دادن. و احتمال سوم این که این مال لقطه باشه، این رو مرحوم علامه مجلسی احتمال دادن. سید خویی رحمت الله علیه از این عبارت که امام روح اله الفدا فرمود والله ما له صاحب غیری استفاده کردند که مراد کسی است که مال نزد او آورده میشه و ولایت در تصرف داره، نه اینکه اون حضرت مال شخصیشونه. پس میشه مال مجهول المالک و امام چون ولایت در تصرف داره لذا میگه برو خرجش کن. و این مال مال فقراست در هر حال. ولی فقیه، حالا کسی که متصدی امر مردم است، همینطور که خدمتتون عرض کردم ایشون ولی شرعی است، امضا میکنه با اعمال چنین ولایتی که این مراجع میکنن و بزرگان و فقها. عملا این قرضی که به بانک دولتی داده میشه که بعد میشه مجهول المالک، مشکلش حل میشه. این کلامی است که خدمتتون عرض شود به این که قائل شدن. مرحوم سید خویی همینطور که خدمتتون عرض کردم فرمودن، یعنی ظاهر فرمایششون اینه که مراد از صاحب کسیه که مال نزد او آورده میشه و ولایت در تصرف داره، نه اینکه اون حضرت مالک شخصی مال بوده. میگیم جناب سید خویی رحمت الله علیه از کجا این مطلب رو میگی؟ میگه یک، به خاطر اینکه اگر مال مال شخصی امام بود، چگونه پیش از هر گونه استفسار و بدون سوال از کم و کیف مال حضرت می‌فرماید صاحب مال من هستم. و می‌دانیم این رو ما خبر داریم که بنای اهل بیت در این موارد استفاده از علم غیب و اینها نیست اصلا، بلکه اونها بر مجرای امور عادی حرکت می‌کنن. بلذا بدون سؤال از خصوصیات مال امام چی فرمود؟ من صاحب مال هستم. معلوم میشه که مال ملک امام نیست. این اولین کلامی است که مرحوم سید خویی گفتن که این مال ملک امام نبوده. و دومین مورد، ایشون فرمودن اگر مال ملک شخصی امام بود باید اون رو مطالبه میکرد، نه اینکه امر بفرماد اون رو برو تقسیم بکن. و دلیل سومی که آوردن این که ملک شخصی با فرمایش اون حضرت، چه فرمود حضرت؟ فرمود ولکل امن مما خفت من، نمی سازه. چرا؟ به خاطر اینکه این مال اگه مال شخصی امام بود، بعد از اون که اون شخص مال رو در معرض تصرف امام قرار داد، در واقع به صاحبش داده، دیگه امام لازم نبود بگه ولکل امن، مما خفتمه، پس نشون میده از روز قیامت داره میگه، چون مال متعلق به کس دیگه است که این مطلب رو فرموده. و در مقابل مرحوم سید خویی رحمت الله علی، مثل مرحوم والدمون مرحوم میرزای تبریزی و علمایی که بعضیا که هستن قائل شدن به این که این اموال مصرف خاصی نداره و اختیار اون با حاکم شرعه، لذا حاکم شرع اجازه میده. در هر حال نظریه دوم اینه که این اموال مصرف خاصی نداره و اختیار اون با حاکم شرعه، که مرحوم میرزای تبریزی به این قول تمایل دارن و این رو قائل شدن. جستجو کردیم دیدیم مستندشون این روایته. دقت کنید، البته دیگران مثل سید سیستانی حفظ الله هم قائل به این قول هستن، بعضیا قائل به این قول هستن، کما اینکه بعضیا قائل به قول استاد الفقهاء و المجتهدین سید خویی رحمت الله علیه و علی الله مقامه بودن. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن احمد عن موسی ابن عمر عن الحجال عن داوود ابن ابی یزید عن ابی عبدالله قال قال رجل انی قد اصبت مالا و انی قد خفت فیه على نفسی فلو اصبت صاحبه دفعته الی و تخلصت من قال فقال له ابو عبدالله علیه السلام والله ان لو اصبته كنت تدفعه الی قال ای والله قال فانا والله ما له صاحب غيري از این والله ما له صاحب غيري استفاده کردن که این مال در اختیار امامه و به هیچ کس تعلق نداره. چرا؟ چون روایت ظاهرش اینه که مال کس دیگه بوده، این شخص پیدا کرده و این مال رو آورده. همینطور که میبینید هم استدلال سید خویی رحمت الله علیه و هم استدلال میرزای تبریزی و دیگران این خود همین روایته، اما استفاده از روایت مختلفه. مرحوم سید خویی میفرماد که این مال متعلق به فقراست، چون فرمود فقال فذهب فاقسمه فی اخوانک، و جناب مرحوم شیخ تبریزی و دیگران که قائل هستند که مصرف خاصی نداره و اختیار اون به حاکم شرعه، به این فقره از این روایت تمسک کردن، والله ما له صاحب غیری، یعنی حاکم شرع اختیار این مال رو داره که مال مجهول المالکه، لذا آقایون میگیرن مجهول المالک در اختیار حاکم شرعه، حاکم شرع اگه اجازه داد شخص میتواند تصرف کند، که این اذن عام رو دادن که مردم در مصیبت نیفتن، در تکلفه نیفتن. و انشالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.